أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خیلی عذر میخوام که دقایقی ممکنه مصده عزیزان بشم، ولی به امید اون که بابی از تفکر رو با فضای گفتگو به اصطلاح دایلوگی که فرض کردم رفقا مسائلی رو در این تاریخ یا بگو مد نظر دارن یا در پیش دارن، با این فضا بابی رو میخواییم باز کنیم. این واژه نیستنگاری ترجمه نیهیلیسم است و نیهیلیسم هم یه پدیده جدیدی است. حالا تو متن با هم دیگه کار میکنیم. یعنی با فرض اینه که بشر جدید با مسئله ای روبرو شده است در کل این تاریخ، بشر جدید در این تاریخ با مسئله ای روبرو شده است به نام نیهیلیسم. هیچ ربطی به تاریخ 300 سال پیش بشر نداشته است. شما همیشه یأس تو واژه هادون دارید، پوچی را دارید. حالا من اینجا یه بار پوچی را استفاده کردم، ولی پوچی نمیتونه جواب بده. اینجا نیهیلیسم رو، یا حالا ترجمه کردن نیستنگاری، فکرم کردن واقعا هیچ ترجمه، هیچ چیز جایگزین راحتی نیست برای این واژه. قضیه چیه؟ چی پیش میاد؟ آیا ما الان گرفتار نیستنگاری هستیم؟ آیا این نیستنگاری که متفکران دنیا زودتر متوجه شدن که بشر رو داره در بر میگیره چیه؟ و چرا ادعا یا اعتقاد اینه که همه بشر را در بر گرفته است؟ دیگه بحث مؤمن و غیر مؤمن اینا نداره، فرق در اینه که اهل تفکر که اگر بگیم تفکر تفکر قدسی است، متوجه میشن و غیر اهل تفکر متوجه نیستن. خب معلوم است مرحله بعدی اینه که اگر متوجه این نیستنگاری شدیم، مرحله بعدی اینه که خود را بپاییم. حتی ممکنه شما سوال بکنید که خب چرا اومدی گل پای گل میخوایی این حرفا رو بزنی؟ اینقدر حرف هست، هر حرفای دینی مذهبی اعتقادی، بالاخره منم که معلم همین چیزا. اتفاقا با همین رفقای گلپایگانی که معتقدم روح مذهبی بودنشون نسبتاً سرزنده است، یعنی گلپایگان رو با اون سوابق تاریخیش نمیشه ازش گرفت، اما هیچ وقت شما نمیتونید بگید حالا مثلا ما که مال گلپایگانیم دیگه در جهان جدید نیستیم. میبینین که در دورترین روستاها همونقدر بشر در جهان جدید است که در مرکز نیویورک. من حالا تو متن با هم دیگه میخونیم، معتقد نیستم که به راحتی این مسئله را با مخاطبا که در میون میگذاریم روشن بشه. اصلا پس چیه؟ پس چرا میخوایم با هم حرف بزنیم؟ به معنای اینه که یه حسی از جنس یک حضوری را گویا در نزدیک و دور خود حس میکنی. نیهیلیسم، نیستنگاری به چه معناست؟ حالا آروم آروم روشن بشه. یک حسی در درون خود از چیزی که نزدیک و دور است و خودمون با خودمون مسئله دار می شویم. انسان در جهان جدید خودش برای خودش مسئله دار شده است. مجبورم بی مقدمه بحثا باز کنم. نهایتش حالا شما این متنی که حالا دیدم هم حالت جزوه کردن، یه بار حالا فرصت کردین تا آخر هم تو بخونی، بعدم که بخونی میبینید هیچی دست دون نیمد، ولی بعد گویا امکان تفکر به چیزی که گویا نزدیک و دور است و ما را به توهی بودن خودمون که توهی بودنی است به معنای تقدیر تاریخی، نه به توهی بودن که مثلا چون گناه کردم خودم یخت اهل گناه و معصیت باشد فطرتش بهش میگه چی؟ چرا همچ کردی؟ نه، از اون جنس نیست. از جنسی که ما به عنوان نفس لوامه بیاد وسط و بگه که چرا همچی کردی هم نیست. دوباره تأکید میکنم بشر جدید با مسئلهی روبرو شده است که بناز اگه خواستید حالا میرسیم دینداری را پاس بدارید، اگر نیهیلیسم را نیستنگاری یا نشناسیم امکان دینداری آینده نیست. سه تا نظرم اینجا هست، من هر سه تا را بگم. یه نظر اینست که نه، امکان دینداری در جهان آینده نیست. بی خودی خودتونه دارین بحث کنید، پایان تئولوژی است دیگه، بحث مشهوری است. حرفم دارن همطور کشکی بگم برو پکار دینا. یه عده دیگه معتقدن که امکان دینداری هست، اما باید دین صفر گرفت از دست نره، دین ما را بگیره و ما را حفظ کنه و اینا. نه، همین یه کاری کنیم بی دین نشیم. در همین حد این بعضی مسجدی ها را دیدین که همینقدر دین داره که بیدین نیستن، اما دینداری به معنای یک حیات فعال گستردهی که ما رو در بر بگیره و شعور حضور به ما بده، این چی؟ پس این دوتا نظر. یه نظر دیگه هست که نه، امکان دینداری هست ولی به شرطی که بشر در معنای خودش و در بودن خودش مطابق حضور امروز و فردای تاریخش حاضر بشه. به اصطلاح خود بودن، این بیینگ به اصطلاح درگیری، اونا هم زودتر از ما درگیر شدن. ما اعتقادمون این است، اینم که اعتقاد میگیم به نظرم، از نظر خود من این طوره که اون که اونا زودتر متوجه این نیستنگاری شدن و تلاشم کردن، از کانت بگیر و هگل بگیر و به خصوص هایدگر که بسیار عجیبه تو این قضیه و بعد شاگرد بزرگش به نام گادامر، اینا هم دارن همینا میخوان ببینن میشه یه جوری این نیستنگاری رو از بیخ گلوی بشر ورداشت، بلکه سومی بشن. کلیسا دومی است. کلیسا میگه یه کاری کنین که بیدین نشید. ولی به خودم چی کار کنم؟ من نمیخوام بیدین بشم، نمیتونم نشم. جا نخوری، نمیتونی بیدین نشید. الا این جمله مشهوره، چون متن کمی کمک میکنه، اجازه بدید با متن بریم جلو میخونیم با هم. بحث در نجات انسان دوران جدید از بیخانمانی و نیستنگاری است. خود واژه بیخانمانی لغت خوبیه. انسانی که بی جهان و بی بنیاد و بی خانمان است. حرف متفکران دنیا این است که انسان دیگه جهانی نداره. این جهان معنیش مثلا شما حساب کنید، ما در نسبت با امیرالمومنین علیه السلام وقتی حضرت به عنوان نهایت انسانی خودمون مد نظر قرار بدیم، جهان امیرالمومنین رو درش حاضر میشیم. این اینو میگن انسان تونسته است در آینه یک انسان متعالی جهان داشته باشه. حالا اگه مثلا ما امیرالمومنین یه متفکر بدونیم یا آدم باسواد بدونیم، جهانی از امیرالمومنین قائل نیستیم که بخوایم خودمون رو در جهان حضرت حاضر کنیم. این واژه بی جهان شدن یا بی عالم شدن، اینم خودش یکی از مسائل جدید بشر است که یادم بحث مفصلی بود. خدا کمک کنه به اونهایی که این قضایای باز میکردن. یادم از خیلی قبلها آیت الله جنتی یه سوالی کرده بودن از بعضی از مثلا مربوطین، حالا اینا ابهام داره، که خب چرا مردم، چرا دیگه اونجور که قبلا میدیدید که تعبد جزء معناشون بود، یه وقت صدام تعبد میکنه که جهنم نره بهش بره، یه وقت تعبد جزء معنای بشر شده. خیلی خوب دیدم آقای دکتر داوری فرموده بودن نسل جدید بی عالم شده است. در بی عالمی شما دیگه تعبد جزء معناتون نیست. اصطلاحا میگن بشر بی معنا شد. حالا این جمله را ادامه میدیم. هرچند در تمدن ظاهری و تکنولوژی پیشرفت‌های وسیعی به نماید، از آن حیث که از داشتن جهان محروم شده بی خانمان است و از این حیث که اینا رو عنایت بفرمان که هستی را گم کرده بی ریشه و بی جهان و بی عالم است، بدیهی است که انسان این دوران دچار نیستنگاری می شود زیرا بی جهان و میان تهی است. دوباره یعنی چه؟ بی جهان بودن انسان چی پیش میاره؟ این که انسان و خودش را دادم از بله ده 20 سال پیش بود آقای رحیمپور یه بحث خوبی کرد، رحیمپور از قدیم، که این بی‌هویتی، بحران هویت، اصلا عنوان بحثشون بود بحران هویت. خیلی خوب مطلب را تبیین کردن، ولی آخرش این سوال هست این بحران هویت رو چطوری باید رفع کرد؟ این سوال برای شما هم هست. میخونیم با هم. با توجه به نکته فوق میتوان گفت این جمله را مشهوره، بدبخت کسی که عالم ندارد، یعنی نسبتی با تاریخ خود پیدا نکرده و پیام تاریخ خود را گم کرده است. اینا ابهام دارد، شاید روشن بشه. ولی انسانی که عالم دارد، ببینید مانند شهدا، شهدا به این تفسیر، شهدا را به هر تفسیر میتونیم داشت، شهد، ولی مانند شهدا امر قدسی را در امر قدس که در تاریخش نهفته است میفهمد. بنده رو این دلم میخواد خودتون بکنید، یعنی شهدا چرا میخوان عزم حضور تا مرز فداکاری پیدا کنن؟ آیا قصه اینه که متوجه میشن که یه تاریخی شروع شده که بسی گسترده و حاضر است در آینده، من اگر در این تاریخ شهید بشم بیشتر میمانم در بودن برتر؟ ببینید خودتونم اینا رو که بهتر بده، هر دو تا آیه‌ای که راجع به شهدا هست، بل احیا اونه که یادتون رفته، احیا اونه چطوری معنا کنیم؟ خب مرد، ما که بمیریم که نمیمیریم، میریم برزخ، اما شهدا با این عنوان به احیا اون نیستن. عرایض مفصل بنده داشتم اینجا، وقت دادن رو نمیخوام بگیرم، اما این سوال هست که ما در نسبت با شهدا این حرفا داریم که در یه حضور تاریخی شدیدتر میخوان حاضر باشن. به نظرم 5-6 سال پیش بود رهبری یه جمله گفتن کم روش وقت گذاشته شد، چون در قرآن هست که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، میگه شهدایی که اینا شهید شدند و بعد میگن که عند ربهم یرزقون، بشارت میدن به اونایی که لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. یستبشرون به تفسیر حضرت آقا معنی میکنم رهبر انقلاب، یعنی اونا به شما بشارت میدن که خبری در پیش هست. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خودتون دنبال کنی. خوف و حزن دو تاسا، حزن یعنی دیروزت را نگران نباش که کوتاهی کردی، خوف یعنی نگران نباش اسرائیل نمیتونه غزه را شخ بزنه، خوف یعنی نگران از حضوری که در پیش است. بعد شهدا میگن که آقا در این تاریخی که حاضر شدیم، نه دیروزمون که کوتاهی‌های داشتیم، واقعا من خودم مکرر عرض کردم از بس بدگاهی از ضد انقلابا بنده ضد انقلاب ترم، از بس منتقدم به بسیاری از این جریان، اما چرا اینقدر امیدوارم نسبت به یک جهانی که با انقلاب اسلامی گشوده شده است؟ اون از ساحت دیگه است، برای اینکه بشر دیگری دارد متولد میشه. چیز روشنش امروز شما در فرزندان غزه‌ای میبینید. حالا من یه بار گفتم اگه حاج قاسم نبود ما نمونه های حرفمون ضعیف میشد. حاج قاسم که میاد ما معنای بعضی کلمات را تو این شخصیت میتونیم نشون بدیم. حالا هم غزه را خودتون دارید میبینید که این نحوه حضور که رسالت تک تک شدن برای بیشتر ماندن و نفی اسرائیل را در این تک تک شدن ها درک کردن چیز عجیبیست. بنده اینجور برداشت میکنم. بریم جلو. پس میگه که ولی انسانی که عالم دارد مثل شهدا امر قدسی را که در تاریخش نهفته است میفهمد و سعی میکند آن را در موضع گیری ها و گفتار خود آشکار نماید. خب دیگه مثال حالا نمونهش خود همین غزه. حالا من نمیخوام ورود کنم رو غزه چون خودش عرض عریض دارد، عرایزی شده است این هفته راجبه. یعنی واقعا شما در نسبت با غزه چی پیش میارید در پیش خودتون؟ من همیشه مثال میزنم، میگم من اینجور خودم رو تصور میکنم که در غزه باشم، خودم و بچه‌ام و همسرم تکه تکه بشن، حس میکنم اگه اون چنین بشم چقدر سرزنده خودم را حس میکنم. اول فرض خودم است که اگه من تو اون شرایط تاریخی و اون فراز وجودی که پیش اومده است به لطف الهی، اگه اونجا باشم که حالا اگه تکه تکه بشم و از همسر و بچه‌هام هم تکه تکه بشن، حس میکنم چقدر زنده شدم. حالا بنابراین برای مردم قصه قصه نمیخورم. عواطفم، حاج قاسم که شهید شد کلی ما اصلا نمیتونستیم گریه نکنیم هممون دیگه، ولی این گریه یه عظام و ماتم بود که مثل این که خاک تو سرمون شده است، یا این عشقی بود که عرض کردم عرش رو تجربه کردیم. بنده معتقدم عشقی که برای حاج قاسم ریخته شد از ملکوتم بالاتر بود، یه عشقی بود. خب این چی؟ به اصطلاح میگن حضور در عشق طلب رسیدن به آن عشق میاره. اصلا عشق اساسا برای این است که آدم چیزی را میخواد قدم قدم با عشقاش درش حاضر بشه. خب متن بخونیم. آری بالاخره این قصه روح زمانه است که بپذیریم مهمان ناخوانده‌ای به نام نیهیلیسم یا نیستنگاری در سردر این تاریخ زاده است. این جمله مال نیچه است. نیچه میدونیم که بعد کانت است. حالا شاید بتونم کانت فیلسوفی است که بشر جدید را میشناسه. اصلا بعضی ها معتقدن پدر بشر جدید و تاریخ جدید کانت است. حرفم درست زدن، حرفش هم مفسره، اینجا هم نمیخوام بحث کنیم. کانت حرفش یک کلمه است، میگه دیگه ما نمیتوانیم بر اساس باورهای خوب دینیمون خود را راضی کنیم برای ماندن. خب جمله رو یه بار دیگه تکرار میکنم، یه جمله مشهوری داره نم بگم، میگه من جای عقل را تنگ کردم تا جای ایمان را بگشایم. من حالا از خود شما میپرسم، بشه به نظرم اگه دروغ به خودمون نگون، اگه با هزار دلیل این جوونا براشون خدا رو ثابت کنی، معاد رو ثابت کنی، گوش میدن، نفی هم نمی کنن، میرن پی کار خودشون. اصلا اینکه دوران این که شما با استدلال چیز بعدیست، من یه کتاب دارم در رابطه با بلاخره منم که از خودم در نیومدم، در رابطه با استدلال های راجع به عنوانش هست مبانی نظری نبوت و امامت، بلاخره ما باید دلیل داشته باشیم برای عقایدمون، ولی آیا دلایل عقلی ما را در حیات دینی قرار میده؟ به شما بگم نه. اما دروغ که نیست که، کانت اینجا حرفش نیست که، حالا این که میگم هم شاید میگون چرا قصد کانت میگون، مثلا از ملا صدرای خودمون بگو، ملا صدرا با کانت هم عصره و خیلی هم عجیبه و واقعا اگه یه روزی میشد بگم تو این متن هست یه کمی حالا با هم میریم جلو که و معدرا کمل ملا صدرا چرا، اما کانت اینا چون زودتر با بشر جدید تو اون دوران آبرو شدن، چون دوره قرون وسطار اینا نتونستن حس کنن به دردشون دیگه نمیخورد. قرون وسطا یعنی چه؟ یعنی همین شما میبینید قرون وسطا با ابن سینا داره قرون وسطا میکنه، توماس آکویناس اگه شنده باشین ایشون پدر قرون وسطایی کلیساست، استدلالای کلیسا با همین آکویناس عاشق ابن سیناست و صد تا دلیل ابن سینا رو برای اثبات حقانیت دینداری میاره و موفقم هست. اما دو تاریخ بعدی که تاریخ عبور از قرون وسطاست، اینجا بشر رو چه کار کنه؟ دیگه نه آکویناس کار ازش میاد نه ابن سینا. خب حالا حرف ما این بودا که بشر جدید آیا این روش فکر کردید میخواییم بالاخره چکار کنیم؟ بشر جدید کانت حرفش اینه که انسان تنها فقط میتواند پیش خودش باشد. اگر در پیش خودش توانست گرمی ایمان را حس کند، این امکان این که از پوچی یا بگو نیستنگاری کمی فاصله بگیرد برایش هست، و اگر نتوانست با هزار دلیل عقلی و استدلالی و این حرفا دست خودش نیست، نمیتونه. شما جوانا، حالا ممکنه است بعضی جوانا جا بخورد، من بدون بگم اگه هنو بیدین نشدین بعدن میشید، اما آیا یه دینی دیگه هست، یه حضور دیگه ای در دین هست که ماوراء این گرمی حیات بیاره؟ شرطش نیست که اول نیستنگاری زمانه را بشناسی، وگرنه بحران بعد از بحران بشر جدید که همین حالا شما میبینی نادیده که نگه، حالا چون صحبت حضرت آقا را با هم میخونیم من خیلی حرف نزرم. این جمله پس دیدیم که نیچه میگه که این نیهیلیسم چون مهمان ناخوانده ای بر سر در ایستاده است، ادامهش میخونم، و باید نیهیلیسم را با تمام وجود درک کرد تا جایگاه دینداری و درک حضور انسانی خود را در نزد خود بیابیم. تا جایگاه دینداری و درک حضور انسانی خود نزد خود را بیابیم. مشکل آنجاست که گمان نمی کنیم در هر حال در این دوران برای انسانها برهوتی در پیش است. این جمله مال نیچه است. شاید بگم خیلی تو بچه مذهبی، ما هم که بچه مذهبی چرا اینا رو داری میگی؟ حداقل روی اینا فکر کنیم. ما اگر مثلا نمیدونم شما این کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود ما رو دیدن یا نه، از 19 سال پیش نوشته شده، یک سالم ارشاد اجازه چاپ نمیده، میگفت اینا چه تو میگی؟ ما حرفمون این بود آقا بعدن شما این فعالیت های فرهنگی دون پوچ میشه، چون سوالات میرسیم میخونیم. حضرت آقا با مبلغین یادتونه که همین یک ماه پیش فرمودن من نگران تبلیغ آینده هم. خب چرا آخه چه خبره که حرفینه که ما میگویم برهوتی در پیش است، برهوتی در پیش است تا اینکه به پنجره آینده درست نگاه کنیم بریم جلو، که آن روبرو شدن با احساس پوچی در خود است. من این لغت احساس پوچی در خود را دلم میخواد همون نیستنگاری بگذارم. و با درک چنین احساسی است که تازه، ببین جمله را میتونیم بپذیم، که تازه جایگاه آموزه‌های دینی با نظر به عبور از این نیستنگاری معنای خود را پیدا میکنه. ما اصلا هنوز نمیدونیم قرآن برای چی خوبه. قرآن برای اینه که یه بشری که بس قامتش بلند است و آخر الزمانی است بپروراند، یا قرآن مال این است که مثل مادر بزرگمون بخونیم ثواب ببریم؟ خودتون میدونید. جمله رو یه بار دیگه نمیخونم، خودت بخون. اگر نیست انگاری بفهمیم تازه میفهمیم دینداری چه نقشی خواهد داشت. متن ادامه میده. گویندگان مذهبی ما با حرفهای خوب خود ما را متذکر امور متعالی می نمایند، ولی اگر آن نو پوچی که در پیش است و مد نظر قرار ندهند، مخاطبان آنها پس از چندی با نوعی نیستنگاری روبرو می شود. نمیدونم شما می رسید این سوال های سایت که از ما می پرسند نگاه کنید دیگه 36,000 سواله. بدون استثنا هیچ روزی نیست که یکی از دوتا سوال ها دقیقا همین است که از خودمون بیگانه شدیم، نمیدونیم چه کار کنیم، چرا زندگیمون سرد شده. حتی طرف میگه گاهی سوالا رو ما خصوصی جواب دیم نمیشه، گفت که آقا من مکرر خودکشی دارم میکنم، حافظ قرآنم، پس چی شد؟ این یه مسئله است که ما باید متوجه باشیم. گویندگان مذهبی ما با حرفهای خود خوب خود ما را متذکر اموری متعالی می نمایند، ولی اگر آن نو پوچی که در پیش است را مد نظر قرار ندهند، مخاطبان آنها پس از چندی با نوعی نیستنگاری روبرو می شوند که راهی برای عبور از آن نمی شناسند. چی کار باید کرد؟ شما اگر نیستنگاری را به همون معنای نیستنگاری بشناسی، بعد رجوع به دین بکنیم و با توجه به نیستنگاری که در افق پیداست دینداری را تبیین کنیم و بشناسیم، وقتی که باش روبرو می شود طرف می بینه که با چی روبرو شده است و چطوری باید از این عبور کند. وگرنه خب دیدین دیگه، ما عبادتی که برای ترس از جهنم است و بگو ورود از بهش میخونی، بعد یه جهنم جلوت میاد، این کجا بود؟ این چی بود که من نمیدونستم؟ بعضی حالا میگم حالا بعد تازه وقتی که میگیم بعضی رفقا میگن پس از روز تا حالا ما اینا را یه جور دیگه تفسیر میکردیم، بخونیم به هم. در حالی که قرآن اومد صفت انبیا را با واژه مبشرین و منذرین. منذرین یعنی چی؟ یعنی خطری در پیش است. منذر بودن همون گفت نهیب زدن. درست است مبشره، میگه اگه در این حیات عالم در این فضای حضور معنوی باشی بسی به نشاط و شادی و شور و شعف حاضر میشوی، ولی بعدم میگه که اگر از این عدول کنی نمیتونی مثل دیروز خودت رو ادامه بدی. حالا خودتون میدونید در جای دیگه هم عرایضی شده است، یعنی چرا خدا میفرماد که لم یکن الذین اوتوا الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم الرسول تأتیهم البینه رسول یتلو علیهم صحفا مطهرة. یعنی حتی اهل کتاب را داره میگه من حجت رو براشون تا تمام نکنم به خودشون وا نمیذارم. منفکینا به تعبیر علامه بگیرید به خود وا گذاشتن، یعنی اهل کتابم با این دینداریشون امکان ادامه دینداریشون براشون نیست. خب برای همه نیست الا اینکه یه نوع دینداری سرپا داشته باشید. میخونم. خب اینجا من همون متن شما رو نگاه کنین، رهبر معظم انقلاب در دیندار خود با مبلغین و طلاب حوزه علمیه این سه تا جمله رو نگاه کنین، فرمودن نسبت به تبلیغ نگرانم، یک. بعد فرمودن حتی موضوع، بعد فرمودن حتی اینا که شما میگید و امروزم به درد مردم میخورید، معلوم نیست فردا به درد مردم میخوره، خونساز برای فردا. بعد فرمودن که حتی این خطر هست که استحاله بشیم در همین نوع نگاهی که نگرانیشون با مبلغین بود دیگه. این واژه ها مال همون سخن خودشونه که بنده هم به توصیه علمای مشهد ندارم سه جلسه یا چهار جلسه عرض کردم تو این آپارات اینا هست، بحثش هم صوتش هم تصویرش، که نظر به تبلیغ از نظر حیاتی که در آینده در پیش است. وقت اینجا یه جمله از هایدگر من آوردم، این که میگم هایدگر چون گادامر شاگرد هایدگره، میگه تمام فکر و ذکر هایدگر همین نیستنگاری بود. و بعد آقای دکتر محمود خاتمی از اساتید خوب حوزه و دانشگاه هستن، ایشون میگن همه فکر و ذکر هایدگر همین نیستنگاری بود که چطوری بشر رو از این نیستنگاری نجات بده. نیستنگاری چطوری اومد؟ با کانت. کانت اومد گفت تو باید در پیش خودت باشی. اینا که نگفت، گفت بشر دارد به چنین چیزی میرسه که میخواد فقط پیش خودش باشه. خب حالا اگه میخواد پیش خودش باشه، اگه خودش یک برهوت باشه، پیش چی قرار میگیره؟ برهوت. راه حلش چیه؟ راه حلش نیست که به خدایی که در اون انتها هست دعوتش کنی، یا به خدایی که پیش خودشه. قیب دارم تون میرم و این بحث میخواد. شما در قرآن زیاد این را میخونین، علم الادم انسان، علم الادم الاسماء کلها. خواهش میکنم اینا یخده روش فکر کنی، به آدم اسما رو همش یاد دادی، روش خیلی باید بحث کرد. بعد در سوره اعراف میگن چی؟ له الاسماء الحسنا فدعوه بها، او راست و اسماء حسنا، او را به آن اسماء بخوانید. حالا اون اسماء کجاست؟ معشوق همینجاست، همینجاست، پیش توست. پس بله، میشد انسان در پیش خودش نوعی حاضر باشد که ای نسخه عالم الهی که تویی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هران چه خواهی که توی. این اول بحث است. ممکن است خب بیا تا برات بگم. همین که میخوای بگو بیا تا برات بگم، نگو که نه تو چیزی میتونی بگو نه من میتونم چیزی بگم. بعد چی کار کنی؟ شما این آیه را مکرر شدین. چرا گفت فذکر انما انت مذکر؟ خیلی عجیبه. یا اونجا بی انا انزلنا الیک الذکر، به پیغمبر میفرماد چی؟ این ذکر را برای تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا اون چه که بر مردم نازل کردیم و تو تبیین کنی. من به شما بگم طبق این آیات، دوره این که شما چیزی یاد من بده یا دین به من بدی دیگه گذشت. و دوره اصلا همیشه گذشته بود، اما یه جوری بشر قرون وسطا، بشر دوران گذشته، یه جوری با خودش اگه کنار نیمد بالاخره امکان یه دینداری را برای خودش فراهم کرده بود. بشر جدید بشر آخر الزمانی است، نهایی ترین بشر است، نهایی ترین حضور دین را میخواد. اون روایت مکرر من میخونم، به نظرم توی یکی از این پاورقی ها دونم هست اگه پیدا کنم، خیلی روایت خوبی است از حضرت سجاد علیه السلام. من اینا ما مطالبم ها کامل نبودم میگم. حالا شما حضرت سجاد میفرماند که خدا میدانست، خواهش میکنم دقت کنید، خدا میدانست در آخر الزمان متعمقونی می آیند، متعمقون را سرچ کنید خیلی چیز گیرد می آیند، متعمقونی می آیند، فانزل الله، خدا سوره توحید را و شش آیه اول سوره حدید را برای اون آورد. بنده یه عرایز روزای سه‌شنبه دارم، خیلی هم تخصصی است. به نظرم تونستم اثبات کنم هنوز بشر مرحله فهم شش آیه اول سوره حدید را نتونست پیش برسه. خیلی عجیبه. چی همون که اول است، به اعتباری که اول است آخر است. میگه این تناقض نیست، این پارادوکسیکاله. به اصطلاح بشر به چه ظرفیتی برسه که اتفاقا جالبه که به نظرم نسل جدید تشنه همین نوع معارف است. جمله رو دین متعمقونه. سوره اخلاص، سوره اخلاص کی میفهمید که هم احد است هم صمد است، همو که نزدیک است به سوی او. احد مگه نه یعنی این که همواره همه جا در بیکرانگی خودش هست، به قول امیرالمومنین یکی که دو ندارد. روش فکر کردید؟ خب پس صمد یعنی به سوی او دیگه. پس چطوری او که نزدیک هست به سوی او؟ تا این حل نشه که ما در حیات توحید قل هو الله و احدی قرار نمیگیریم. وقت من دوباره عرض میکنم و شما از خودتون نپرسیدین چرا حضرت امام اومدن و اون غزل مشهور من به خال لبد دوست گرفتار شدم. بعد یه بیتی وسطش هست، بنده یکی از ماه رمضان ها تمام سوره اخلاص رو بر اساس این بیت معنی کردم. در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. من از مسجد بیزار شد از این فقیه متعالی، یا مسجد به معنای که عبادت می کنم برای بهش. مسجد مدرسه یعنی چه؟ باید اثبات کرد خدا هست، باید اثبات کرد. میگه اینا نمیشه، بگذارید که از میکده یادی بکنه. خودتون میدونید بالاخره تعجب است این فقیه حکیم اهل مسجد و منبران. این چی بود؟ این غزل چی بود که خانم فاطمه طباطبایی و احمد آقا به این نتیجه رسیدن خلع امام را با این غزل میخواستن جبران کنند؟ میدونید که امام که نمیدونست، امام این حرفا را میزنه که بعد که امام رحلت کردن یه مرتبه این غزل مطرح شد و ما هم خیلی حیران شدیم و حالا هم هنوز در حیرتی. ببین چی شد حالا تا اینجا. به نظرم با هم بخونیم جمله هایدگر را. هایدگر میگوید نیستنگاری امریز تاریخی. این نکته خیلی مهم است و بازم میریم جلو. و تنها راه نجات بشر امروز فهماندن نیهیلیسم به اوست. شما مذهبیایی که با این صفای مذهبیدون، ما داریم میخواییم با شما حرف بزنیم که بشر امروز اگر متوجه نیستنگاری خودش نشد نمیتونه بفهمه از دین چقدر میتونه استفاده کنه. دین حاشیه میره. بشر در حال نابود کردن خیش است و علتش هم حس بیفروغی اوست. بشر حیات واقعیش را گم کرده است. این اگر در پایان قرن 19 هم نیچه اعلام داشت نیهیلیست در آستانه ایستادن است. ببین آقای دکتر رحمانزاده یکی از استاداست که 16 سال در آمریکا تدریس کردن، جامعه شناسی هستن. اگه سرچ کنین اصلا یکی از کسایی که خوب نیهیلیست رو بحث میکنه همه آقا. جملهشون رو میخونم، میگن اگر در پایان قرن 19 هم نیچه اعلام داشت نیهیلیست در آستانه در ایستاده است، در دوران کنونی ما این میهمان ناخوانده خودش صاحب خانه گشته است. جووناتون اینجور روش فکر کردی؟ دیدین حاج قاسم چقدر عجیب بود حرفاش. چطور این تاریخ ها میفهمه که میگه نه اصلا این گسسته کجا شد؟ چرا ما یه طوری شدیم که یه عده‌ای میگن با اینا این ریشیه و نمیدونم اینا رو بلیشون کنید. ما این گسست بین نسلی که ما داریم، این گسست چی پیش اومد؟ چرا پیش اومد؟ یعنی حق بهش نمیدی که میگه که حالا این دوباره میخواه برای ما روزه بخونه. من قصم چیز دیگه است. یعنی ما نمیتونیم که سخنی که جان اینها را به عالم گسترده حضور انسانیش حاضر میکند باش در میون بگذاریم، یا اینکه اون منحرفا بی دین و نااهله است. خدا دون فکر کنیم. جمله را ادامه میدم. نیهیلیسم دیگر مهمان ناخوانده نیست، بلکه صاحب خانه شده. آیا ما ظرفیت های عبور از نیهیلیسم ما داریم یا نه؟ این سواله. این جمله آخری یا که هنوز شما رو حالم نخوندیم من بخونم. نیهیلیسم مکتب نیست که بتوان آن را نقد کرد، نیهیلیسم روح دوران ماست. من برای این خیلی حرف قائلم. ببینید مثال میزنیم، اگه به شما بگن که خب این نور کو، شما به این میزه میتونی ببینی، کو نور کو، نمیدونی چیکار کنی، فقط میتونی بگو که حسش میتونی بکنی. میگه ممکن است بگو خب این که این دیوارا این ستونا میبینی دلیل بر این است که نور هست. میخوالا کو برای از بنده دارم 6-4 جلسه راجبه راز تقابل آزادی با حجاب رو سایت هست. اونجا اول جلسه عرض کردم که این شعر مولوی را خوندم و ادامه دم. مولوی میگه گر نپرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود. ببینید رفقا، بعضی چیزا هست که اگه بپرسی میخوای فکر کنی، اگه فکر کنی مسئله میره. داستان مفصل مولوی توی مثنوی داره که خیلی قش پشه آمد خدمت حضرت سلیمان و گفت که آقا این باد سر به سر ما میذاره، ما یه جای گندابی هست داریم عشقی میکنیم و اینا، باد میاد هوری ما رو میبره، یه کاری بکن خیلی سر بزن. گفت خیلی خوب صبر کن تبگم بیاد. گفت چی چیا میگوی بیا؟ اگه بیاد که من میرم. گفت بگو خب پس یه مسئله یه جور دیگه باید حل کنی. مولوی قشنگ میگه حالا حرف ما اینه، یه چیزی پیچیده یه با که من به رفقا اول جلسه همون تقابل حجاب و آزادی عرض کردم، اگه بپرسین بحث خراب میشه. شما هیچی نگید، ببینید بعد از یه مدتی یه چیزی گشوده میشه که نگاه کنید. مثلا یه پنجره جلوتون است، دارین بیرون هم میبینید، بعد یکی بگه خب کو بیرون؟ خب در پنجره بیرون رو باید خودت ببینی. بپرسی تازه میدونی که عادت پرسیدن کجا خوبه. وقتی میخواین مثلا یه مثلا میخواین بگم آقا گل پای گل از کدوم طرفه، خودت بپرسی. اما نور رو بخواین بپرسی، حالا نیهیلیسم ما بخواین بپرسی، نیهیلیسم که یه مکتب نیست که نقد کنیم، روح زمان است و اگر آن را احساس نکنیم باید بپذیریم. این جمله مال خودتون، ببینید این جمله اصلش مال گادامره، به مرز تفکر ارتقا نیافتیم. گادامر حرفش نه، تفکر خیلی مذهبی متعصب است، از استادش هم متعصب تره، ولی در اینا شاید بگوی خواهد تو چرا مثلا اینا میگی، بعدم حالا روشن میشه که چرا صدرا این بحث اصالت وجودش را که آورد. یه اگه در سایت ما برین تو قسمت سوال و جوابا، یه سوال یکی از طلبهای خیلی قوی یه سوال کوبنده کرده است از ما، بعد آخرش هم میگه که صدرا مال دیروز است. تا اینجا من خودم اعتقادی ندارم، اگه وقت بنده دلایل آوردم که اتفاقا صدرا مال پس فرداست، از فردام بیشتر. اگه تیتر سواله ببینین اینه، مواجهه اساسی بین صدرا و هایدگر. خب وقت حالا اینجا داشته باشید این جمله را که اینجا داره میگه که تفکر تاریخیست. ببینید شما ممکنه خیلی اطلاع داشته باشید ولی متفکر نباشید. مگه تو روایت هم نداریم که و علل عاقله ان بصیرن به زمانه. خیلی روایت از حضرت سال عاقل مگه متفکر شما نمیکن؟ زمانه را باید بشن مفصل است. منم عرایزی داشتم راجع به این بحث. اگه برسید جلد دوم کتاب فرزندم این چنین باید باشد، این چنین باید بود، یه فصل اصلا داره به نام زمان شناسی، اونجا روایتاش را میبینید چرا ائمه اینقدر روی این زمانه. یه قاعده ایست، باید اینو بشناسید. مثلا خلا من به شما بگم مثلا مشکل ان نتانیاهو چیه؟ میگه تو زور که دارم، اسلحه هم که دارم، اینا هم که هیچی ندارن، خب میکشمشون تمومشون میکنم. یه چیزا نمیفهمه، من نفهمیدم که یه نسلی است دیگه، خودتون اینا تجربه کردین، که گویا شهادت را در نسبت با حیات برتر میشناسه. خب بخواید و نخواید این که دیگه شکست بردار نیست، این که من نظر من نیست، نظر خیلی است که معادلات جهان به هم خورده است. حضرت آقا 2 سال پیش تو وسط کرونا فرمودن که نظم جدید جهانی را روش فکر کردید. حالا هم خیلی بحث داره دیگه، نمیخوام بکنیم، ولی خب واقعا حالا شما چطوری فکر میکنید روی این قضیه؟ خب بابا مگه ما تا دیروز با صبرا و شتیلا نکشتیم اینا رو به اصطلاح تماشا؟ ولی در دل چی؟ در دل محمود عباس ها و یاسر عرفات ها به عنوان قهرمان ملی ما با اینا جنگیدیم دیروز. اما امروز بعد از تازه جریان اسد، چون این حماسی ها میدونین که یه گرایش به اخوانی ها داشته، به اسدی ها نده، اسد ها نده. بعد از اون که یه مرتبه اسماعیل هنیه و اینا متوجه شدن، اون نامه اول به آقا نوشتن، اون نامه دوم ها، بعد اومدن پشت سر آقا در شهادت حاج قاسم نماز خوندن، اینا یه متوجه هم پدیده دیگه. و شما چی میبینین شما تو غزه؟ تو غزه جز این که شهادت جزء معنای بزرگ بودن است. خب مگه اینا ما تو حاج قاسم تجربه نکردیم؟ اون جنرال گفته بود حاج قاسم شهید قوی تر و خطرناک تر از حاج قاسم زنده است. خب اینا رو میگن زمان شناسی. در این زمانه وقت آدم یه جور دیگه مسئله را میبینه. وقت بعضی ها متاسفانه به جای اینکه عظمت سخنان سید حسن نصرالله رو بفهمن که پس فردایی داره فکر میکنه، میگن آقا چرا مثلا شروع نکرد مثلا هایفا و شرار؟ اصلا حواسشون نیست که این خیلی عجیبه. سال بحثش اینجا نیست، بنده عرایزی داشتم راجبه قامت بلند سید حسن نصرالله بر پس فردایی روزگارش، دوشنبه عرایزی خدمت رفقا بود، حالا هم بحثش نیست که این که آدم بفهمه که در چه شرایطی هست مهم است. تفکر تاریخی است، اینا دیگه خیلی عذر میخوام دارم طولش میدم، زیرا آنچه در زمان ما حاضر است ازش غفلت کردیم. من این شماره یک ها سریع میخونم دیگه، در واقع شماره 7 میشه، چون تا 6 شماره شد در 2 جلسه در تابستان در ساری ما بحث کردیم، ولی اینا به هم ربط نداره. حتی من پیشنهادم اینست کل این متنا اگه برسین امشب یه مطالعه بکنین، وقت مشخص شد انگار یه چیزی را باید روش مد نظر قرار داد. شماره 7، راهی در راستای احیای ایمان. اگر خواهی نخواهی، من هر وقت زمانم تمام شد به من بگون، من دارم شما را اذیت میکنم، خودم بیشتر اذیت میشم. مثال میزنم و دیگه نمیرست. ببینید، شما قرآن به شما میگه که مسلمونا کتب علیکم و سیام کما کتب علیکم قبل کنیم. بعد جالب است یخت میان جلو میگه که پیغمبر اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. این چه ربطی به هم داره؟ اونجا که گفت روزه بگیرین لعلکم تتقون، آیا را دقیقا دوبر کنین؟ آیا با روزه گرفتن به یه جایی میرسی که انگار دلت هوا خدا را میکنه؟ اون میگه بر خدا گفت روزه بگیرید، بعد چرا اومده میگوی که ازا سهلک عبادی انی؟ پیغمبر اگه از تو راجب خدا پرسیدن، پس از روزدارم اگه چکا میکردن؟ دقت کردی؟ و حالا ادامه شو ببین، نمیگه که بهشون بگو انی قریب. اگه میگفت بگو انی قریب، یعنی کی وسط بود؟ پیغمبر. اینم نه، ببین چطوری آدم در روزداری به یه جایی میرسه که میخواد حس بیشتری از خدا داشته باشه، در صورتی که خدا را که ایمان داشت. میخوام عرض کنم که ما از طریق ایمانی که در این تاریخ از طریق اسلام و تشیع برامون اومده است، میتوانیم به ایمانی برسیم که حس حضور بیشتر در آغوش خدا، که ما در آغوش او باشیم و او در آغوش ما، پیش می آید اگر نیهیلیس را بشناسیم. و اون وقت حالا می فهمیم که برای عبور از چی باید رکوع کرد، برای عبور از چی باید سجده کرد. قضا به قول یکی از بزرگان میگه که عبادت قضای جان من است. دیگه این خیلی اجمال مون، انشاءالله این جمله من زیاد خود عزیزان توجه کنن، که اگر متوجه نیهیلیسم شدیم یک، و متوجه شدیم ایمانی میتوان داشت که این ایمان ما را در جایی ببره که این نیستنگاری نتوند ما را بیازارد و زندگیمون را سطحی کند. این شرطش نیست که رجوعمون به ایمان عمیق‌تر بشه یا دقیق‌تر بشه، که چی؟ ما خود را در آغوش خدا و خدا را در آغوش خود حس کنیم، که انشاءالله چی شماره بعدی کمک میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.